أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي الفاصل محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب موضوع سخن ما را سروران عزیز مستحضرن که سخن در این بود که در دوران اشتباه بین دم عذره و دم حیض ما چگونه عمل کنیم. مرحوم سید در عروه فرمودن راه کار اشتبار است. منتها بحث بعدی که مطرح شد در این میانه این که آیا این اشتبار منحصر است به بحث دم عذره و دم حیض یا اشتبار عام و شامل است سایر موارد ثنایی و مورد ثلاثی و مورد رباعی را هم شامل می شود. ما بنا شد که کلمات بزرگان را در این زمینه بررسی کنیم که کردیم خوشبختانه، و بعد هم امروز نظر مبارک شما بزرگواران اگر نقطه نظر قاصری داشته باشیم در مقام جمع‌بندی بین کلمات اعلام مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه، مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، ما کلمات این سه بزرگ را دانستیم و خلاصه کلام این سه بزرگ این بود که مرحوم آیت الله حکیم فرمودند درست است که روایت خلف ابن حماد مربوط به دم عذره و دم حیض است، اما این باعث نمی شود که ما ملاکی را که امام در رابطه با اشتبار مشخص کرده منحصر کنیم و مختص کنیم به دوران بین دم حیض و دم عذره. حتی در روایت زیاد ابن سوقه ایشون فرمودند که سوال از این است که پس از افتضاض اون دم کثیری که به اصطلاح پیش میاد زن راجع به نماز چه تکلیفی دارد، و این که بحث نماز در اینجا مطرح شده نشان دهنده این است که موضوع مربوط به حیض است. و نتیجتا این شد که ایشون فرمودن اگر دم متوقه بود دم عذره است، و اگر دم از شرط خدمتون این که منغمسه بود دم حیض است. اما بسنده نکردن به دم عذره و دم حیض معنیش این است که اگر احیانا دوران امر بین دم عذره با دم استحاضه شد ایشون انغماس را در اونجا هم ملاک عمل قرار میدن. میگن اگر متوقه بود در دوران امر بین دم عذره و دم استحاضه اگر متوقه بود عذره است، اگر منغسه بود بفرمید استحاضه است. اینطور نیست که انغماس را منحصر به صورت حیض بدانیم. اگر دوران امر شد بین دم عذره هر شود و دم حیض و دم مثلا استحاضه یا موارد دیگر، بالاخره متوقع بودن اگر علامت داشت علامت عذره است، اگر نه نه. ما امروز هر شود نظرتون یکی یکی به این بزرگانمون میخواییم عرض کنیم که شاید اون چی که ما میخواییم بگیم شاید نظر درستی باشه. چون حضرت امام هم ملاحظه فرمودید که ایشون متعبد به روایت بود، یعنی تعدی از مورد روایت نکردن و فرمودن منحصرن مربوط به دم عذره و دم عیز است و سایر موارد را شامل نمی شود، برخلاف مرحوم آیت الله حکیم که تعمیم دادن فرمودن مطلقا سایر موارد را شامل می شود. حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه نقطه مقابل مرحوم آیت الله حکیم قرار داشتند و مسئله را منحصر دانستند به خصوص دوران بین دم عذره و دم حیض. به کلام مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که مراجعه کردیم و یادتون انشاءالله هست، ایشون تطبق دم را مطلقا اماره بر عذر بودن قرار داد، اما جریان انغماس را نه. فرمودن انغماس ممکن است شامل غیر از حیض هم بشود، شامل بدن میدان ساز هم بشود. من دیگه الان نمیخوام مباحثه کنم و همه صبر مسئله را مطرح کنم. علتش هم این بود که فرمود انغماس لازمه اعم است و اینما هو لازم لکثرت دم سواء کان حیضا ام استحاضتا او غیر اما دم قرحه باشد. ولا اماریت للازم الاعم علی المنظوم الاخص. اینم فرمایششون بود و بعدم اشاره کردن که اختبار به انغماس در موارد اشتباه حیض به استحاضه در روایات وارد نشده و انما میزو الحیض بل بفرمدا اوصاف. خب حالا حرفا گفته شد و دیگه تکرار نکنیم، چون شما بعد اون موقع احساس میکنید نیاز به مباحثه ندارید و این ظلم به شماست و ظلم هم جایز نیست. اما نظر مختار، نه مختار ثقفی، نه ابتدا ما یکی یکی فرمایشات این بزرگان را به صحنه میاریم دوباره و متوازانه خازانه در برابر این بزرگانمون عرضی را مطرح میکنیم. اول میریم فرمایش مرحوم آیت الله حکیم را که آیا اینه که ایشون توسعه دادن فرمودن مطلقا و اینکه روایت ولو در رابطه با اختلاف قابله ها نسبت به دم عذره و دم حیض هست، اما نه منحصر به این نیست، تطبق اگر کنار استحاضه هم قرار بگیرد تطبق علامت عذره است و انغماس علامت استحاضه، معنیش اینه که تعمیم بشه. ما یه عرضی محضر مبارک ایشون داریم، چون من پیش شستانه محضرتون عرض بکنم که ما هم در این باوریم که تطبق علامت عذر بودن است، این را تو ذهن مبارک داشته باشید و تطبق را اگر علامت عذر بودن می دانیم نه از باب تعبد است، بلکه ما تطبق را یه امر تکوینی می دانیم و معتقدیم که امام ارشاد کرده به این مسئله و تطبق به عنوان یک امر تعبدی محض نیست. این تهذیبتون باشه تا بعد بریم سراغ ما. محضر مبارک مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد که فرمودن انغماس دم مطلقا یعنی در همه فروز شک اماره است بر حیض بودن آن، اماره بر حیض بودن آن. بهشون عرض میکنیم که حضرت عالی با اتکا بر اطلاق پاسخ امام در صحیحه زیاد بن سوره فرمودید که انغماس دم مطلقا اماره بر حیض بودن دم است و به بیان دیگر حضرت عالی فرمودید از ترک استفسار امام، یعنی امام قائل به چی تفصیل نشده بر پاسخی که داده استفاده فرمودید که انغماس دم مطلقا اماره بر حیز بودن آن هست. بیان ترک استفسار یعنی امام تفصیل قائل نشدند که بفرمایند در دوران بین دم حیز و دم عذره انغماس دم اماره‌ای بر حیز بودن آن است، اما مثلا در دوران بین حیز و استحاضه یا در دوران بین حیز و عذره و استحاضه انغماس دم اماره‌ای بر حیز بودن آن نیست، بلکه امام علیه السلام علل اطلاق انغماس را اماره بر حیز بفرمید قرار داده. این حالا فرمایشی بود که ایشون فرمودن. پاسخی که ما به فرمایش ایشون داریم اینه که درسته که در سؤال سائل در صحیحه زیاد بن سوق تصریح نشده به دوران بین دم حیز و دم بفرمایید عذره، اما قدر متیقن آن است که یک طرف دوران و شبهه عذره بودن است، چرا که اولا مفروض سؤال اینه که پس از مجامعت بعدا اختزاز خون کثیری از اون بیرون میاد، خون عرض شود از زن بیرون آمده، لذا عذر بودن اون محتمل است. این راجع به عذر بودن، چون بعد افتضاض این حالت بوده پس عذر هست. و ثانیاً در پاسخ امام علیه السلام هم حکم فرض عذر بودن دم بیان شده است، یعنی فرض بیان شده که اختلاف نه در این که دم دم بفرمایید عذر است یا دم حیض. اما در مورد طرف دیگر شبهه عرض میکنیم که با وجودی که در این صحیحه در سؤال سائل شبهه حیض بودن از شبهه دم مطرح نشده است، اما بالاخره حضرت حکم دم حیض را بیان فرمودند و به همین مقدار بسنده فرمودند و نیامدن که حکم دم استحاضه را به فرمودا بیان کنن، با وجودی که دم استحاضه هم دارای احکامی است و تکالیفی در پی خود دارد. این سکوت امام نسبت به فرض استحاضه بودن دم میرساند که حضرت ناظر به خصوص دوران بین دم حیض و دم عذره آمدن و انغماس دم را امارهی بر حیض بودن آن قرار دادن. بنابراین خدمت ایشون این جمله را عرض میکنیم که ما عرض میکنیم اماریت انغماس دم را بر حیض بودن آن در صوری مثل دوران حیض و استحاضه و دوران حیض و استحاضه و عذره بفرمایید نه، چون ایشون چه فرمودن؟ فرمودن مطلقا در همه صور، اما سوالنامه الان اینجا نبود کمی، ایشون فرمودن در همه صور عذر بودن علامت بفرمایید تطبق علامت و انغماس در همه صور، یعنی اگر پای استحاضه کنار حیض مطرح بشود باز انغماس علامت حواسم شد. پس فرمود مطلقا این دو معیاری که امام علیه السلام دادن، این دو معیار حیض علامتش انغماس است بفرمودا و تطبق علامتش چه علامت عذر بودن، یعنی حتی کنار عرض شود خدمتون این که استحاضه و امثال ذلک، این که فرمودن مطلقا میبینید معنی مطلقا یعنی چی؟ حواستون جمع باشه، یعنی خواه صورت ثنایی باشد یعنی عذره باشد و حیض، یا با ثنایی باشد حیض و استحاضه. عرض شود خدمتون این که باز هم یه صورت دیگری ثنایی داریم، چیا؟ قرحه مثلا، یا ثلاثی باشد دم عذره حیض استحاضه، ربایی باشد بفرمایید عذره حیض استعاذه قرعه، ایشون فرمود مطلقا یعنی فی جمیع صور تطبق علامت عذره بودن است و انغماس علامت حیض. یعنی این که میگم معناش این است که حیض یک شاخصه دارد و این شاخصه در هر جا قرار بگیرد این شاخصه مال حیض است و اون عبارت از انغماس. ما عرض میکنیم مرحوم آیت الله حکیم بزرگ ما رئیس قوم اماریت انغماس دم را بر حیض بودن اون در صوری مثل دوران حیض و استعاذه و دوران حیض و استعاذه و عذره نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ همون فرمایشی که مطرح شد که آقا انغماس منحصر به حیض نیست، اعم است، اعم از حیضیته. پس نفرمایید هر جا انغماس آمد علامت بفرمایید حیض بودن است. نه، از شرف خدمتون ممکن است ما به صفات مراجعه کنیم، اون گونه موارد ممکنه این انغماس خاص مربوط به چی باشد؟ استعاذه باشد. پس حرف آیت الله حکیم روشن باشد، جواب ما هم روشن باشد برای دوستانی که یه لحظه گاهی فکرشون تو تعطیلات آینده است. از شبت محضر شما میگی ایشون میفرمان مطلقا هر جا پای تطبق مطرح شد دم عذر است، هر جا پای ما میگیم راجع به تطبق خیلی بحث نمی کنیم با شما، قبول داریم، اما در رابطه با این که حتی صورتی مثل دوران حیض استحاضه از شبت خدمتون این را هم الزامن انغماس را علامت حیض بدانیم، ما این را مشکل داریم. روشنا هوا که بد شده باشد. اماریت تطبق را بر عذر بودن دم ما مطلقا میپذیریم و در ادامه هم توضیح میدیم که چرا تطبق علامت عذر بودن هست. این را یه امر تکمینی ما میدانیم، اما این که انغماس همیشه علامته این را معذرتن خدمت آیت الله حکیم عرض میکنیم این لازمه اعم منحصر به حیض نیست. البته نمیدونم اون روز یه عزیزی یادداشت کوچولویی دارن قحطی کاغذ بوده یا اون موقع کاغذ دیشش نمیده بعد همطور یا قحطی کاغذ عرض شما خدمتون اشکال کرده بودن که نه دم حیض چون حاره زود انغماس پیدا میکنن و دم استحاضه چون بارده است، نه بگیم کثرت دم خودش زمینه فراهم می کند برای چی؟ انغماس. یعنی می خواستن به دفاع برخیزن از مرحوم آیت الله حکیم که آقا اینی که ایشون فرمودن انغماس همیشه علامت بفرمیدا حیض است من قبول ندارم. این عزیزی که یاد داشت داد نمیدونم تو یاد داشت داد من مطالعه کردم نمیدونم بانی این سخن که هست جواب این است، حالا هر کی بوده هر بزرگی که بوده، ولی ما میخوایم بگیم انغماس چه دم حیض چه دم استحاضه میتواند انغماس چون کثرت دم بارد بودن و حار بودن در این زمینه نقشی نداره. این جواب اگر نیامده بهش اطلاع بدید، اگر اینجا هم هست دیگه بدان. بریم نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ایشون متعبد به بفرمایید روایت بود، متعبد به روایت بود حضرت امام، یعنی متعبد به روایت بود. اگه فرمودید یا آفرین دارید هر که گفت، یعنی اونجایی را روایت شامل می شود که یک طرف دم عذره باشد و طرف دیگر دم حیض، برخلاف مرحوم آیت الله حکیم که می گفت حیض هر جا قرار بگیرد یعنی منحصر به مورد روایت بفرمیده نیست. ولی امام فرمود نه اونجایی که دم عذر و حیزه از روایت شامل می شود. بعدم مسئله نماز رو مطرح کرد و سوال از وظیفه نماز رو گفت، پس معلوم می شود مربوط به حیزه است نه جای دیگر. ما مزار مبارک حضرت امام هم یه پاسخ کوتاهی از اون. حضرت امام رضوان خدا بر او باد که ما در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و این از برکات امام، هوشمندی حضرت امام و زیرکی حضرت امام، خیلی واسطه شدن که امام از پاریس نیاین، آقا جان شما در خطر است، چنین از چنان است. امام فرمود این اصرارا را معلومه به فرمودا پشتش یه خبری هست، اونا اصرار میکنن ما هم انکار میکنیم و به سلامتی به مقصد میرسیم. نازم به حسن مطلب و حسن ختام و با آمدنش اون استقبال و از میان ما رفتن اون بدرقه. حضرت امام اماریت انغماس دم بر حیز بودن اون و تطبق دم بر عذر بودن را مختص دانستن، به خصوص دوران بین دم حیز و دم عذر. گفتم روایت همینو میگه، ما دیگه اگه پای استحاضه به میان میاد، قرحه به میان میاد، اینا شامل اونا نمیشه. به عبارت ایشون فرمودن که روایت ما را متعبد کرده است به خصوص چنین صورتی، یک طرف ماجرا دم عذر باشد و طرف دیگر ماجرا دم حیز، اشتباه بین این دو، همون گونه که مسئله قابله ها اونجا مطرح شد. یه کسی ممکنه بگی که من فرق بین نظر حضرت امام و نظر مرحوم آیت الله حکیم، به نظر میرسد که مرحوم آیت الله حکیم هم نگاهشون به روایات تعبدی بود، منتها تعبدی که قابل بفرمایید تعمیم، ولی امام قائل به تعبدی بودنه به غیر قابل تعمیم. پس بنابراین مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد، نمیخوایم بگیم ایشون متعبد به روایت نبودن، منتها تفاوتش با امام اینه که ایشون میفهمود حیز هر جا قرار بگیرد این انغماس علامت آن است. امام میفرماید نه، حیز هر جا قرار بگیرد نه، کنار دم عذر. پس تعبدی بودن از اینجا، یعنی در هر دو فرض، چه فرض حضرت امام چه فرض مرحوم آیت الله حکیم، پای حیز مطرح هست، منتها گاهی پای حیز توی محدوده دم عذر و دم حیز و گاهی پای حیز در همه صور، ولی علی کل حال پای حیز مطرح هست. یعنی باز همون مسئله تعبد به روایت منتها با تعمیم. گرفتید مطلبانه که باید بگیرم؟ اما حضرت امام رضوان خدا بر او باد برخلاف، اما مرحوم آیت الله حکیم برخلاف نظر امام رضوان الله تعالی علیه قائل شدن که روایاتی که ما داریم بفرمایید اطلاع دارن، لذا فرمودن اماریت تطبق و انغماس ارشد. مرحوم کی فرمودن؟ آیت الله حکیم فرمودن اماریت تطبق و انغماس منحصر نیست به خصوص دوران بین دم عذر و حیز. نه خیر، تطبق اگر کنار حیز و استعاذه قرار بگیرد تطبق علامت عذر است. روشنه؟ اما عرض ما، پس هم فرمایش آیت الله حکیم روشن شد، تعبدی فکر میکنن منتها با توسعه، امام تعبدی فکر میکنن منتها با تضییق بین. اما عرض ما و مختار ما در محضر این دو بزرگ این است که تطبق دم را ما اماره قرار میدیم بر عذر بودن، منتها نه اماره تعبدیه، بلکه به عنوان یه امر بفرمایید حکیم. ما تتبع قدم را اماره تعبدیه بر عذر بودن اون نمیدانیم، برخلاف آیت الله حکیم و حضرت امام که از باب یک امر تعبدی تتبع را علامت عذر قرار، بلکه قائلیم که طرفدارم داریم قبل از ما فرمودند کما قال به الشیخ الاخوند الخراسانی فی رسالت دما صفحه 14. ایشون چه فرمودند؟ همین عرض ما را که عرض میکنیم، یعنی معید هم از سابقین داریم، ما قائلیم که حکم به عذر بودن دم مطبق مطابق اعتبار و وجدان است، چون خاصیت بفرمایید دم بکارت این شکلی است که مطبق به خیلی شعاع هم بفرمایید نداره، یه پرده است، این پرده پاره میشود، به تناسب پاره شدن این پرده جای خودش یه مقداری بفرمایید خون به جا میگذارد و این همون مدور بودن و مطبق بودن است. زیرا با پاره شدن پرده بکارت خون از محل اتصال پرده با دهانه رحم، این پرده در دهانه رحم قرار گرفته، از اونجایی که این پرده کنده می شود همونجا بفرمایید یه خونی ظاهر می شود، این دایره پرده در دهانه رحم اونجا ارشد پنبه که می گذارد دقیقا جای این پردهی که برداشته شده تو وسط خبری نیست، چون این پرده از اون دهانه رحم برداشته میشه. با پاره شدن پرده رحم، پرده بکارت، خون از محل اتصال پرده با دهانه رحم به حالت مدور و مطبق خارج میشه. لذا در دوران بین حیض و استحاضه و عذره، این ستا دیگه، یا دوران بین استحاضه و عذره، ما بر این باوریم که تتبع سر جاش بفرمیدا هست، یعنی اگر مدور بود علامت عذره هست، قائلیم که اماریت تتبع بر دم عذره مطابق تکوین است و این که امام معصوم علیه السلام فرموده ارشاد به یک امر تکوینی است، نه صرفا یک امر تعبدی است. یعنی به هر کس بگه آقا پرده اینجا بود، این پرده برداشته شد، جای اون پرده خونه، پنبه هم زدن، ای اطراف خون گرفت، میگن طبیعی است دیگه. منتها حالا ممکنه زنها غافل از این ماجرا باشن، امام ارشاد کرده اینها را به امر تکوینی. اما یعنی چی؟ در مورد انغماسیت دم عرضی که عرض کنیم این است که در دوران بین دم حیض و دم عذره انغماس دم را و به تعبیری عدم تطبق دم را، چون انغماس یعنی عدم تطبق، ما اماره تکوینی بر حیض بودن آن میدانیم، یعنی میگیم که اگر بین این دو قرار گرفت اینم اماره بفرمایید تکوینی است بر حیض، اگر بین این دوتا شد ها حواستون باشه، زیرا دم حیض بر خلاف دم بکارت از جوف رحم خارج میشند و لذا به صورت منغلسه بر روی قطنه قرار میگیرد. اما یا مایی در دوران امر بین دم عذره و دم استحاضه عرض میکنیم که انغماس دم باز اماره تکوینی است، چون در اینجا دیگه پایه حیض مطرح نیست، اینم یه اماره تکوینی است بر عدم عذر بودن، اگه حالت انغماس منتها در فرض دم عذره بفرمیدا و دم استحاضه مطرح شد، همونطور که اونجایی که دم عذر و حیض بود این تطبق یه امر تکوینی بود، شارع ارشاد کرد ما رو بم در دوران این و حیض اگر انغماس بود اینم شارع مقدس ما را هدایت میکند به چی ها؟ به حیض بودن. اگر جای حیض عوض شد به استحاضه. میگیم تا دیروز که استحاضه بود انغماس علامت حیض بود، الان که بفرمایید استحاضه جای حیض را قرار گرفته، این انغماس علامت بفرمایید استحاضه است. خب حیض نیست، آفرین. نتیجه اون می شود استحاضه بودن دم مردد، یعنی دم مردد بین دم عذره و استحاضه. اما اینقدر اما بگیم تا مطلب حل میشه. در دوران بین دم حیض و استحاضه و عذره سلاسیس اگر مطبق بود علامتی چیست؟ آفرین. اما اگر انغماس بود چه کنیم در اینجا فضلای محاسب؟ عرض میکنیم که قبول داریم مورد روایات دوران بین دم حیض و دم عذره بود. ایوه از سید الحکیم شما هم تعبد با اینجا بود، ولی شما آمده چکار کردید؟ تعمیم دادید. ایوه از سید الامام شما متعبد به روایت بودید، فرمودید روایت دم عذره است و دم حیض. مثل اون طلبه‌ای که عرض شد خدمتتون، این که با یه آقای بحثشون شد که اگر احیانا بارون آمد بادم آمد چیکار کنیم، اون داستان را شنیدید. بعد بهش گفت اگه هر دو بیاد چیکار کنیم. حالا اینجا این قبول داریم که مورد روایات دوران بین این دقیق دقت کنیم بین دم حیض و دم عذره بود، اما ما دم تطبق را قبول داریم، ارشاد به تکوین دانستیم، لذا از مورد روایات تعدی میکنیم و میگوییم تطبق دم چون یک امر تکوینی است مطلقا اماره بر عذره بودن است، چه لنگه اون حیض باشد به تنهایی، چه لنگه اون استحاضه باشد، چه لنگه اون حیض و استحاضه. برای علمای علام روشنه، بعضی طوری من نگاه میکنن که همچی بوی دیگری میاد. لذا حرف تازه است. لذا از مورد روایات تعدی میکنیم و میگوییم تطبق دم مطلقا اماره بر عذر بودن آن است. البته این در فرضی است که عذر بودن برای ما به فرمودا مشروع باشه. اما اگر نه یک سال قبل این زوال بکارت شده و خبری از این حرفا نیست، ما دیگه همچه حرفی را نمیزنیم، چون ممکن است استثناءً بفرمایید این دایره ای که اتفاق افتاده استثناءً، نه به صورت غالب، علامت خون دیگری هم باشه، خون کم بوده به همین مقدار بیشتر نرسید. حالا خوب دقت بفرمایید، پس دوران امر ما بین دم عذره است و دم حیض و دم استحاضه. ما میگیم در این فرض دوران ثلاثی که یک طرف دم عذره است که شک داریم، نه این که یقین داریم که عذره قبلا از بین رفته یک سال قبل، نه نه شک داریم، اینم شک داریم، حیضم شک داریم، به بعد آفرین. اینجا ما نمیتوانیم با صدای بلند عرض میکنیم، اگه گفتید چی میگیم نمیتوانیم؟ نمیتوانیم انغماس را الزاماً علامت آفرین، نمیتوانیم بگوییم که انغماس اماره تکوینی بر حیض بودن است، چون به تعبیر اون بزرگ انغماس لازم اعم است، چرا که تکوینن انغماس دم همون گونه که با حیض سازگاری دارد، بفرمید با استحاضه هم سازگاری دارد، زیرا دم استحاضه هم مانند دم حیض، میگه من چیزی کمتر از تو ندارم، اگر بحث انغماس است، من هم این ویژگی انغماس را میتوانم داشته باشم و هر دوشون هم از جوف رحم خارج میشوند. لذا در این فرض این نهد اختبار راهگشا نیست. پس چکار کنیم؟ شما این راه حلی به من نشون بدید. اگر این اعم شد بین دم حیض و دم استحاضه و نتوانستیم رسمن بریم سراغ دم حیض که ما یقول بهی از سید الحکیم و بریم سراغ دم حیض که ما یقول بهی از سید الامام، چکار کنیم در اینجا؟ به کجا پناه بریم؟ به دو راه حل: یک، ایام عادت، دو، اصل. تمام شد مطلب؟ خب چه آم؟ نه تمام کرد. عرض شد خدمتون این که منتها بیم سراغ پاسخ به اشکالات حضرت امام. بالاخره حضرت امام و حضرت امام میگه نمیشه تو. ما البته پاسخ دادیم، راهکارم ارائه دادیم. ما تطبق را مطلقا بفرمید از منتها. بعدم گفتیم گاهی او دم عذر با حیض جمع میشود، انغماس اینجا مشکل ندارد. اونجایی که تکی باشن مشکل ندارد، ولی اونجایی که ستا شدن دیگه انغماس انحصارا علامت حیض نیست. ما برای حیض یا میریم سراغ ایام عادت یا میریم سراغ ستا.
وقتی پای
تطبق به میان میاد
و اون رو دائمی بدونیم،
علائم
دائمی بدونیم، دیگه پای
سلاسی
به میان
نمیارم. شما از بزرگانی هستید که امروز صبحانه نخورید. ما که نگفتیم که تطبق یعنی اگر یک طرف تطبق یک طرف اشتباه دم عذر بود و طرف دیگر اشتباه دم حیض بود و طرف سوم استحاضه بود، خب اگر تتبع بود که دیگه ما سراغ حیض استحاضه نمیریم. نه نه، سلاسی درست میشه. بزرگوار آقای من، عزیز من، اشتباه قبل از اختباره، اختباری هنوز انجام نشده، اشتباه حاصل شده. عزیز من، قبل از اختبار اشتباه برای ما حاصل شده که آیا این دم عذر است؟
منظور من
هم همینه.
سنایی
میشه دیگه. عزیز من، سلاسیه. چرا حرفی میزنی؟ چرا؟ نه نه، واقعا سبحانه نخوردی. یک طرف اشتباه ما این است که این دمی که آمده، این دمه، هنوز امتحان نکردیم، این دم عذر است؟ یا دم حیض است یا دم استحاضه؟ سلاسی است. بابا بعد از امتحان ما دیگه دنبال سنایی و سلاسی نمیشیم. بعد از اینکه امتحان کردیم یا تطبق از کار در میاد، اون دوتا دیگه از درجه اعتبار ساقط میشن. ما بحث اونو نداریم که شما سلاسی میشن از سنایی میشن، نداریم. ما میگیم اگه تطبق بود علامت دم عذر است، اما اگر انغماس بود الزاماً علامت حیض نیست، چون اهم است انغماس از حیض و استحاضه. شب مطالعه کنید. ولذاست که عرض شود خدمتون برای حیض میریم سراغ ایام عادت. تطبق نبود، انغماس بود. اگر در ایام عادت واقع شده بود میگیم بفرماید حیض. اگر اوصاف دم حیض را هم داشت میفرمایید چی آقا؟ حیض. اگر این دوتا نبود تمام. اللهم صل علی محمد.